دارو بشم، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
نخستین لحظه های شبانگاهی شما عزیزان و همراهان خوب رادیو جوان به خیر باشه. امیدوارم که هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. برنامه بعدی رو همراه با شما میشنویم با عنوان فصل نو.
اون چی که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبو این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. اینجا شبکه رادیویی جوانه و این برنامه فصل نو. نمیدونم چقدر به حوزه آموزش الکترونیک علاقه‌مند هستید، اما امروز در این برنامه به این میپردازیم که چه چالش‌هایی پیش روی این سبک آموزشی وجود داره. من سمانه مبلغ حسینی به همراه سودابه طهوری تهیه کننده، حمید قادری هماهنگی، سید حسین اولیا وحش و مهمانان گرامی این برنامه،
تورج منتظری هستم مربی توانمندسازی
و
محمد علیمرش هستم فعال حوزه آموزش الکترونیکی.
از شما دعوت میکنیم دقایق پیش رو ما رو بشنوید در فصل نوی شبکه رادیویی جوان.
فصل نو.
اولین روزای آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل نو
جمعه ها
موج اف ام
ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان عرض کردم، ما امروز می‌خوایم در مورد چالش‌های پیش روی آموزش الکترونیک با شما صحبت بکنیم. من بحث رو با جناب آقای مهندس علیمنش، محمد علیمنش آغاز می‌کنم. آقای علیمنش، ما هفته‌های گذشته در مورد آموزش الکترونیک از شما خیلی شنیدیم و یاد گرفتیم، اما به چالش‌های این حوزه نپرداختیم. چالش‌های این حوزه مربوط میشه به مدرسا یا به کسایی که قراره که در این حوزه چیزی یاد بگیرن؟
ببینید، چالش‌ها رو من تو سه قسمت در واقع تقسیم بندیش میکنم. یکی بحث خوب خود مدرسین هست، بحث بله. فراگیرا هست و اصلا زیرساختی که قراره این اتفاق توش بیفته. بحث اول یا چالش اولی که میخوام مطرحش کنم اینه که ما توی آموزش الکترونیک چقدر به تفاوت‌های فرهنگی، بُعد جغرافیایی توجه می‌کنیم. من محمد علی منش میام محتوایی رو توی تهران تولید می‌کنم.
بله.
این محتوایی که توی تهران تولید میشه نیاز هموطن بلوچ منو برآورده میکنه یا نه؟ توجه به هموطن کرد من داره یا نه؟ این یکی از بزرگترین چالشایی که وجود داره، حتی در سطح بین المللی. سایت هایی هستن که توی این زمینه فعالیت دارن، اولین چالششون اینه که سر تا سر دنیا میتونن با محتواشون ارتباط برقرار کنن یا نه؟ چالش بعدی که وجود داره و قبلا هم راجبش صحبت کردیم، بحث همونی بود که ما ببینیم فرایند یاددهی یادگیری ما کامل انجام میشه یا نه.
یعنی چی؟
فرایند یادهی یادگیری رو ما برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم که معلم من، استاد من متوجه این نمیتونه باشه که فراگیر من کاملا متوجه موضوع شده یا نه، موضوع براش جا افتاده
یا نه.
این چالش بعدی بود. دو تا چالش بعدی میره توی یه شاخه قرار میگیره، بحث سخت افزار و شبکه اینترنت سراسری. ما قبلا هم راجعش صحبت کردیم. تهیه سخت افزار مناسب مرحله اوله برای یه فراگیر که بتونه از آموزش الکترونیکی استفاده
کنه. بله.
خب بحث هزینه‌اش میاد وسط. هزینه ها خب خیلی بالاست. بحث بعدی بحث اینترنت سراسریه. ما کل ایران واقعا اینترنت خوب داریم یا نداریم؟ فرد میتونه از آموزش الکترونیکی به نحو احسن استفاده کنه یا نه؟ خب این دوتا میشه جزء چالش‌های اصلی که ما همه باید اینو در نظر بگیریم. منی که تولید محتوا دارم میکنم، من و همکاران من توی شرکت‌های مختلفی که دارن این کار را انجام میدن، ارگان‌های مختلفی که دارن این کار را انجام میدن، باید نوع تولید محتواشون طوری باشه که با کمترین امکانات بتونن مردم سراسر کشور از این محتوا استفاده
کنن. آقای دکتر منتظری، نظر شما چیه؟
عرضم به خدمتون که همه این محتواها ارائه شد، یه مدرکی میخوام بدم. این مدرکی چقدر اعتبار داره؟ آیا اگر کسی مثلا یک دوره در واقع آموزش الکترونیکو گذرون، واقعا اون مدرکی که اخذ میکنه معتبره؟
آها،
خب اینا جزء چالش ها هستش دیگه. یه چیزی دیگه اینجا مطرح میشه، آیا همه اساتید ما توان در واقع تولید محتوا رو دارن؟ ببینین، من ممکنه مدرس حضوری خوبی باشم.
بله.
صرفا ببینین یه رویکرد اتفاق افتاد که الان یواش یواش عوارضش رو داری میبینیم. من یادم تقریبا چیزی هولوش 20 سال پیش.
بله.
اون موقع تازه دیویدی و سی دی اینا اومده بود. یک شرکتی اومد یه سری محتوای آموزشی از بهترین اساتید رو در واقع تهیه کرد. تصورش بر این بودش که خیلی استقبال میشه. ولی نشد.
چرا؟
بخاطر اینکه بچه‌ها آیا حوصله اینو دارن که یه سی دی مثلا آموزش زبانی رو بذارن بشینن نگاه بکنن؟
آها.
خب اینا چالش دیگه. و بعد بعضی از مدرسا باید یه ویژگی خاصی داشته باشن. تو ممکن سر کلاست با حضور دانش آموز خیلی چیزها رو در واقع بگیره ازت یا دانشجو بگیره، اما وقتی که الان به شکل در واقع آنلاین داری تدریس می‌کنی، آیا میتونی دانشجو و دانش آموزت رو تحت تاثیر قرار بدی که بشینه و حرفای تو رو گوش بده و اون چیزی که تو میخوای رو تجربه کنه و یاد بگیره؟ تمام اساتید ما اینطوری نیستن. متاسفانه ما به این روی کرده نگاه متفاوتی نداریم. یعنی فکر میکنیم که آقا میدونی آموزش چجوریه، من قبلا درس میدادم، حالا یه دونه وبکم میذارم جلوم ضبط میکنم، شما همینطوری ببین، انگار سر کلاس نشستی. این به نظرم روی کرد یه مقدار ساده انگارانه است و باید تغییر بکنه. بعد به تفاوت‌های فردی هم تو که دوستمون گفتن بعد دقت بشه، تفاوت‌های قومیتی دقت بشه. اصلا نیاز هست. ببینید این بحث کرونا خیلی چیز جذابی بود برای من که یه اتفاقی افتاد که مردم اصلا نمی‌رفتن دنبال این قضايا، الان رو شد. من یه مسابقه عکاسی گذاشتم توی مدرسه، گفتم بچه‌ها عکس بگیرین از لحظاتی که دارین به درس و گوش میدین. به نظر من فانترین لحظه ها بود. این بچه‌هایی که سر کلاس میشستن، معلمه اجازه نمیداد یا استاد اجازه نمیداد، نه تایم کلاس تموم نشده بیرون، الان یک لیوان قهوه میگیرن و نگاه میکنن به اون صفحه و دوست داشته باشن گوش میدن، دوست نداشته باشن گوش نمیدن. خب اینا یه چیزا، یه ضرورتای دیگه میاد جلو. مثلا
همینه که آقای دکتر منتظری، اینقدر خانواده‌ها نگران عدم تمرکز بچه‌ها سر این کلاس‌ها هستن. اجازه بدین که یه فاصله بگیریم، برگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. خواهش می‌کنم ما رو بشنوید در فصل نوی شبکه جوان.
آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با محوریت آموزش الکترونیکی خواهد بود و در مواردی هم ما آموزش ترکیبی رو خواهیم داشت، یعنی آموزش حضوری و الکترونیکی. با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و ملاحظات سلامت دانشجویان و استادان، کلاس ها در اکثر دانشگاه ها با محوریت آموزش الکترونیکیه.
در فاصله کمتر از دو روز صدا و سیما به یاری آموزش و پرورش اومد.
ماده 69 اومده برنامه ششم، هم در سند تحول بنیادین هست که آموزش پرورش باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش آموزش مجازی توسعه فناوری های نوین رو به کار میگرفت، اما تو همه سالها مقفول مونده.
ولی به هر حال یکی از چالش های جدی آموزش الکترونیکی بخش تجربی، کارگاهی و آزمایشگاهی است.
دانشجویان کلن به صورت مجازی خواهند بود. فقط برای دانشجویان نوورود، برای اینکه با محیط دانشگاه آشنا بشن، فرض کنید هفته 3 روز ما خدمت این دوستان خواهیم بود برای شناسایی دانشگاه و مکانی که اینا هستن. ولی در مورد بچه‌هایی که تحصیلات تکمیلی هستن در محیط آزمایشگاهی بایستی رساله‌شون انجام بدن، اینا ترکیبی هستن. دانشجویان جدید ورود تحصیلات تکمیلی، چون به هر حال کار پژوهشی هنوز ندارن، اینا کلاس‌هاشون مجازی برگزار میشه. و دانشجویانی که قدیمی هستن، نیاز دارن که از پایان‌نامه و رساله‌شون دفاع کنن، کار آزمایشگاهی انجام بدن، طبیعتاً هر دو صورت رو خواهند داشت، هم مجازی و هم حضور در آزمایشگاه و انجام رساله و پایان نامه هایی که خواهند.
آقای دکتر منتظری، بحث رو با خودتون ادامه میدیم و داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که خانواده ها خیلی نگران اون عدم تمرکز بچه‌هان. همین که ما توی مدرسه هستیم و پشت نیمکتیم، لباس تنمونه و انگار که باید یه سری قواعد و قانونها رو رعایت بکنیم، همه سکوت میکنیم، با همدیگه صحبت نمیکنیم، فقط داریم به معلم گوش میدیم، که هیچ کدوم از این شرایط رو در منزل نداریم. خیلی راحت به قول شما قهوه میخوریم، پامون رو پامونه، حالا لباس راحت تنمونه، مامانمون هم مرد داره صحبت میکنه و همه ی حواس و جاهای دیگه هم هست. خب قطعا خانواده ها این نگرانی براشون پیش میاد که بچه ها چطور میتونن از این طریق سواد درست و حسابی داشته باشن.
خب یه چیزی این وسط خودشو نشون میده، یه سری درس ها بچه ها اصلا علاقه ندارن. من بعد ضرورتشو برای بعد ضرورتشو برای دانشجوی دانش آموزم مشخص کنم که این درس به این درد میخوره،
بله،
یا این مشکل تو رو در آینده حل میکنه، یا تو به این دلایل به این درس نیاز داری. یه مثال بزنم. تو ادبیات ما شعرهایی که گفته میشد، من شعر نو رو میخوام استثناء قائل بشم، یه قاعده خاصی داشت. با اومدن اون شعر نو این قاعده ریخ به هم. بله. آیا لطمه به ادبیات خورد؟
خیر.
این قضیه دقیقاً توی
قضیه ذوق و قریحه جدید هم ایجاد شد.
حالا یادگیری هم به همین سمت پیش میره. این نگرانی خانواده ها دارن. چرا؟ چون داره تغییر میکنه دیگه. یادتون هست تو جلسات ما اینو بارها در واقع من و شما عنوان کردیم که شعار سازمان ملل الان چیه؟ کسی بی سواده که نتونه تغییر بکنه.
بله.
و اگر من نتونم تغییر بکنم، سبک آموزشم، سبک یادگیری من میشم بی سواد. اصلا به این که من پیشتی خاصی داشته باشم، توی زمینه کار کرده باشم، دیگه مرتبط نیست.
جناب آقای علی منه، شما خودتون مدرس و مربی هستین، چطور با این چالش روبرو میشید که اصلا بچه ها جذب شما بشن، کارو یاد بگیرن؟ چطور متوجه میشین که فراگیر شما هر آنچه که شما گفتین رو متوجه شده؟
ببینید چند تا بحث مطرحه. یکی این که خب حرفه معلمی یه سری پیش نیازها داره که شما باید اونها رو بلد باشید. به طور مثال باید شما بحث طرح درس نویسی رو بلد باشید. طرح درس نویسی که شما تو کلاس حضوری دارید قطعا متفاوته با کلاسی که آموزش غیر حضوری، آموزش الکترونیکی دارید. روش تدریستون متفاوت میشه.
بله.
نوع تعاملتون متفاوت میشه. ما راجع به بحث تعامل برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم. شما باید بیشتر تمرکزتون رو بذارید رو تعامل، بیشتر تمرکزتون رو بذارید که دانش آموز یا فراگیرتون رو جذب کنید، و حتی نوع ارزشیابی شما، نوع ارزشیابی و بازخورد دادنتون هم متفاوت میشه.
میشه برامون مثال بزنید؟
اگه اجازه بدید من یه مثال در واقع
بروزی
رو بزنم. یه اپلیکیشن بود که یک موضوع بروزی مثل انقلاب صنعتی چهارم یا تفکر سیستمی رو می‌خواستیم توش بگنجونیم.
درسته؟
تجربه بود که خارج از کشور انجام شد و ما اومدیم بررسی کردیم و این رو در واقع ایرانیزش کردیم.
بلد.
یه قسمت فیلم بود، یه تکسی بود که شما نگاه می‌کردید، بلافاصله بعد از این فیلم و تکس سوال پرسیده می‌شد.
بله.
پس در واقع آزمون‌های کوتاه مدت نقش بیشتری در ذهن فراگیر داشت. دقتش رو بیشتر می‌کرد و سوال‌ها رو جواب می‌داد. بعد این مرحله رو می‌گذرون. در نهایت میاد یه مرحله‌ای که مدرک این که شما این دوره رو گذروندین، 32 ساعت یا مثلا زمان مشخصی رو گذروندین و به شکل اعتبارسنجی به شما این مدرک رو با توجه به تعداد پاسخ‌های صحیحی که شما می‌دادین بهتون میده.
جناب آقای علی منش، صحبت‌های پایانی شما رو بشنوید.
ما تمام چالش‌ها رو با هم دیگه مطرح کردیم، ولی یه چالش ما موند.
خواهش می‌کنم.
که خب خاص بیشتر دوره‌هاییه که جنبه غیر رسمی دارن.
بله.
اونم اینه که یه آماری هست متأسفانه که بیش از 50% فراگیران ما در اواسط دوره رها می‌کنن.
بله.
خب این چالش بزرگیه. این چالش بزرگ ما باید باش چیکار کنیم؟ انقدر باید اون محتوا جذاب باشه، انقدر باید اون وبسایت ما وبسایت تعاملی باشه که این اتفاق بیاد برسه به کمینه خودش،
که فراگیر واقعا از همون ابتدا که درس رو شروع میکنه، آموزش رو شروع میکنه تا انتها ادامه بده،
وسطش ول نکنه.
از شما بسیار سپاسگزارم، از جناب آقای علی منش و جناب آقای دکتر منتظری که قبول زحمت کردن در برنامه فصل نوی شبکه جوان ما رو همراهی کردن. بهترین ها رو برای هر دو نفر آرزومندم و با شما خدافظی میکنم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
زندگی کرونایی ما
سلام عمه، حال شما؟
خوبم، شکر خدا. شما چطوری؟
منم خوبم، خدا رو شکر.
قدم نورسیدت مبارک عمه جون. عکسش رو بچه ها بهم نشون دادن، چه دختر نازی، ماشاءالله.
خیلی ممنون عمه جون، لطف دارین. خیلی دلم براتون تنگ شده، 8 ماه شد همدیگر رو ندیدیم.
دیگه چه میشه کرد عمه جون؟ باید رعایت کنیم دیگه، خیلی خطرناکه. مزاحمت نمیشم عمه جان. به خودت برس، شوهرت هم سلام برس.
بزرگیتونو میرسونم.
مواظب بچت هم باش. عکس و فیلمشو بفرست تو گروه ببینیم، کیف کنیم عمه.
چشم، حتما. خوشحال شدم صداتونو شنیدم عمه جان.
زندگی کرونایی بسیار.
الو، سلام.
سلام عمه.
خوبی عمه جون؟
تشکر. خوبین؟
خوبم، میگذرونم. شما چطوری؟
منم خوبم.
قدم نورسیده مبارک خانم. میخواییم با بچه ها بیایم دیدنت. من دلم طاقت نمیاره نوه داداشم رو نبینم.
تشریف بیارید عمه، خوشحال میشیم. عمه جون نهارشام باید بیاینا. یه دقیقه فایده نداره.
نه عزیزم، حالا که موقعش نیست. بذار سرپا بشی بعدن. بچه هم هستن، تعداد زیاده، الان شما نمیتونی.
شما تشریف بیارین، در خدمتیم. من که نمیذارم بری.
باشه، فعلا مزاحمت نمیشم. قربونت برم، فردا میبینمت.
قربان شما.
هموطن گرامی، در ایام همگیری بیماری کرونا به منظور حفظ سلامتی مادر و نوزاد، از دید و بازدید حضوری مرسوم پس از تولد کودک جداً خودداری فرمایید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اونجا عاشقانه‌ای با آسمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی تا تو را سکوت میخونم مرا صدا کنی زنی با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی ساحلت منم موم مو موجه این دریایی میرسد به من تا عبد این همه زیبایی یا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که میوزد نگاه تو طرف هر خاطره ای با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موج این دریایی میرسد به من تا به این همه زیبایی
سلام عرض میکنم، افتخاری هستم، علیرضا افتخاری، ارادتمندی یکایک شما عزیزان، دوستتون دارم. چون دوستتون دارم میخوام خواهش کنم، درخواست کنم و یه جورایی کرنش کنم. مواظب خودتون باشید، از لازم ماسک، دستکش، الکل، حتی اگه در خانه بمانید تا این فضا یه مقداری متحول بشه، عوض بشه، اینها پیره به تاریکی. خلاصه نمیدونی از کجا مثلا این ناراحتی برات مستولی شده و این فضا برات ایجاد شده، اما خب تابلویست که روش نوشته مرگ. اینو خیلی باید مواظب باشیم که ما پای اون تابلو نیستیم و حیفیم واقعا، هممون یک کایکمون حیفیم، چه من پیره مرد چه اونهایی که جوان هستن، باید تا اونجایی که میتونیم مواظبت کنیم که نگیم نکردیم. چرا مواظب نبودیم؟ غفلت نکنیم، خیلی سخته، ولی خب میتونیم از این ورطه، از این فضای وانفسای عوض میخوام بعد عبور بکنیم و انشالله بعد شادی میاد، شادی خیلی خوبی میاد از جانب خداوند متعال، هممون خوشحال خواهیم بود. الان یه امتحانه، باید مواظب باشیم تو کنکور شایستگی وجود خودمون رو در معرض خطر قرار ندیم. دوستتون دارم.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه حسها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما
با همی درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغض تو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه حسه تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندی، یه روزی میرسه که به این روزا میخندی، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه حسه تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
امروز هم اومدیم در مرکز رابطه‌عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستیم.
ما اینجا تا صدای شما باشیم.
بخش دعواشناسی کلا. بله.
یه سوال داشتم.
ما یه انتقادی داریم.
سالاد خبرم گوش می‌کنی یا نه؟
دوستانی هم اضافه شده در اخبار تهران.
مثلا تشکر کنم از شخص مستند.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیس برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو شدی، عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشمات رو دور و بری هاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه، دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها
ساعت 18 رو اعلام میکنم.